ساعت 18 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حسن روحانی در بیشکک با رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کرد. سفیر جدید ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران با آژانس برای حل مسئله هسته‌ای همکاری خواهد کرد. و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه‌ای ارعاب خانواده‌های کارکنان رادیو فردا را محکوم کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، که برای شرکت در اجلاس شانگهای به بیشکک پایتخت قرقیزستان سفر کرده، بعد از ظهر روز پنجشنبه امروز با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی همکاری اقتصادی دو کشور را بسیار خوب و حائز اهمیت خواند و خواستار ارتقای این همکاری ها شد. او در این دیدار بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت ایران خواستار اجرای حقوق قانونیش در چارچوب معاهدات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT است. قرار است حسن روحانی فردا جمعه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای روز پنجشنبه امروز وارد بیشکک پایتخت قرقیزستان شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او قرار است بعد از ظهر امروز با ایرانیان مقیم قرقیزستان هم دیدار و در جمع آنها سخنرانی کند. آقای روحانی در این سفر دو روزه در حاشیه نشست سران با رؤسای جمهور افغانستان، قرقیزستان و قزاقستان هم به طور جداگانه دیدار و گفتگو خواهد کرد. این نخستین سفر خارجی حسن روحانی در سمت ریاست جمهوری است. سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رضا نجفی گفت ایران برای حل نهایی مسئله هسته‌ای با آژانس همکاری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز از وین، رضا نجفی روز پنجشنبه در سخنرانی در برابر شورای حکام آژانس تاکید کرد که ایران از حقوق قانونی که بر اساس NPT از آن برخوردار است دست بر نخواهد داشت. او گفت در روزهای آینده با یوکیو آمانه و مدیر کل آژانس دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌ها در وین از اظهارات نجفی استقبال کردند و آن را نشانه تغییر لحن ایران دانستند، اما در این حال تأکید کردند که باید منتظر بود و دید آیا ایران اقدام‌های عملی هم برای حل مسئله هسته‌ای انجام خواهد داد یا خیر. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در بیانیه ای ادامه ارعاب خانواده‌های کارکنان رادیو فردا را در ایران محکوم کرده است. در این بیانیه آمده برغم آنکه انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت حسن روحانی سیاست‌های معتدل‌تری در ایران آغاز شود، اما در 5 مورد مختلف در ماه اوت گذشته، ماه میلادی گذشته، وزارت اطلاعات ایران در تماس با بستگان کارکنان رادیو فردا یا طی بازجویی از آنها خواسته است بستگان خود را از کار در این رادیو منصرف کنند. کوین کلوز، مدیر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره گفت دولت روحانی اگر می‌خواهد نشان دهد که با دولت پیشین متفاوت است، می‌تواند این اقدام‌ها را محکوم کند، درباره آنها تحقیقات کند و عاملانش را مجازات کند. مدیر رادیو فردا آرمان مصطفی هم گفت آشکار است که عناصری از دولت گذشته هنوز بر سر کار باقی هستند، ولی اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد می‌توان این وضعیت را تغییر داد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که رادیو فردا از زیر مجموعه های آن است، به 21 زبان برنامه پخش می‌کند و هزینه های آن توسط کنگره آمریکا تأمین می‌شود. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را به نمایندگی خود در این شورا و سعید جلیلی را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای، او روز پنجشنبه در حکمی علی شمخانی را برای مدت 3 سال به نمایندگی خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. آیت الله خامنه ای در این حکم از زحمات حسن روحانی در طول سالیان متمادی نمایندگی او در شورای عالی امنیت ملی قدردانی کرده است. حسن روحانی همراه با سعید جلیلی، 2 نماینده آیت الله خامنه ای، در این شورا بودند. رهبر جمهوری اسلامی در حکم دیگری سعید جلیلی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی را به عضویت در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرده است. رئیس جمهوری روسیه معتقد است حمله نظامی آمریکا علیه سوریه نظم جهانی را برخم خواهد زد. مسکو امیدوار است آخرین ابتکارش مبنی بر قرار دادن سلاح‌های شیمیایی سوریه تحت نظارت بین‌المللی تهدید چنین حمله‌ای را از بین ببرد. قرار است وزرای خارجه روسیه و آمریکا پنج شنبه در ژنو جزئیات این طرح را بررسی کنند. از سوی دیگر دوما از دولت روسیه خواسته در صورت مداخله نظامی آمریکا در سوریه همکاری نظامی با ایران را گسترش دهد. جزئیات بیشتر را از آنا رایسکایا می‌شنویم.
ولادیمیر پوتین با انتشار مقاله در نیویورک تایمز از مردم آمریکا خواست با تلاش‌های دولت این کشور برای مداخله نظامی در سوریه مخالفت کنند. رئیس جمهور روسیه تأکید کرده که حمله نظامی علیه سوریه درگیری‌ها را فراتر از مرزهای این کشور گسترش و خشونت‌ها را افزایش خواهد داد. تلاش‌های چند ساله برای حل مناقشه هسته‌ای ایران را بی‌ثمر خواهد کرد. باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع اسرائیل و فلسطین خواهد شد و به کل نظم و قوانین بین‌المللی را زیر سوال خواهد برد. روسیه اعلام کرد طرح خود درباره سلاح‌های شیمیایی در سوریه را به آمریکا ارائه داده و قرار است پنجشنبه شب سرگی لاوروف و جان کری وزرای خارجه روسیه و آمریکا در ژنو درباره این ابتکار تبادل نظر کنند. به گزارش روزنامه روسیه کمرسانت که مدعی است از جزئیات پیشنهاد روسیه مطلع شده، مسکو در صدد است مسئله سلاح‌های شیمیایی در سوریه را طی چند مرحله حل و فصل کند. سوریه باید نخست به کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های شیمیایی بپیوندد. دوم، محل تولید و نگهداری مواد سمی را برای سازمان ملل مشخص کند. سوم، دسترسی کارشناسان شیمیایی به این مکان‌ها را تضمین کند و چهارم، شرایط نابودی این سلاح‌ها را فراهم آورد. به نوشته کمرسانت، احتمالاً روسیه و آمریکا مسئولیت از میان بردن انبار سلاح‌های شیمیایی سوریه را بر عهده خواهند گرفت. ولادیمیر ناومکین، رئیس انستیتوی شرق‌شناسی در اکادمی علوم روسیه، به ابتکار مسکو تنها به عنوان پیش درآمد کنفرانس ژنو دو می‌نگرد.
Нужна система надежной верификации. Мне кажется, что она в условиях гражданской войны на 100% не может быть обеспечена.
عدم دستیابی به اطلاعات دقیق، آن هم در شرایط جنگ داخلی و زمانی که اعتماد چندانی به هیچ یک از طرفین درگیری نیست، موفقیت این طرح را زیر سوال می‌برد. حتی در صورت مساعدت کامل طرفین که می‌دانیم چنین آمادگی دست کم از سوی ارتش آزاد سوریه دیده نمی‌شود، اجرای این طرح ماه‌ها طول خواهد کشید. مسکو و واشنگتن باید برای نشاندن طرفین درگیری بر سر میز مذاکره تلاش‌های خود را دوچندان کنند. ممکن است این روند ماه‌ها طول بکشد، اما چاره‌ای جز این نداریم.
در تحول دیگر، دومای روسیه با صدور بیانیه‌ای از کنگره آمریکا خواست مانع جنگ احتمالی علیه سوریه شود. نمایندگان پارلمان روسیه قصد سفر به واشنگتن و دیدار به همتایان آمریکاییشان به منظور متقاعد کردن آنها به مخالفت با طرح حمله به سوریه را داشتند. اما چهره‌های کلیدی کنگره از پذیرش این هیئت سر باز زدند. الکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، در این باره به رادیو وستی اف ام گفت:
постановление говорится о том, что сейчас самое важное предотвратить.
در بیانیه ما آمده است که هدف اصلی جلوگیری از جنگ بزرگ منطقه‌ای است و امیدواریم که قانونگذاران آمریکایی این مسئله را درک کنند. البته از چشم پوشی نمایندگان کنگره از پذیرش هیئت روسی دلخوریم و به دولت کشورمان توصیه کرده ایم در صورت حمله آمریکا به سوریه انصراف از همکاری با آمریکا در افغانستان و همچنین افزایش فروش تسلیحات به ایران را در دستور کار خود قرار دهد. از هر فرصتی استفاده خواهیم کرد تا از جنگ جلوگیری شود.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، پنجشنبه گفت در حالی که شانس جلوگیری از مداخله نظامی در سوریه پررنگ‌تر شده، امید است شانس اینه که تلاش‌های چند ماهه برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه نیز به ثمر بنشینند افزایش یابد. میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، نیز با تاکید بر لزوم برگزاری ژنو دو از جمله خواستار مشارکت فعالانه‌تر ایران در حل مناقشه سوریه شد.
ساعت 18:09 همچنان شنونده رادیو فردا هستید. درهای خانه سینما روز پنجشنبه سرانجام با حضور حجت الاسلام ایوبی، رئیس سازمان سینمایی و جمع زیادی از سینماگران شناخته شده ایرانی باز شد و این نهاد صنفی بعد از نزدیک به 2 سال مناقشه دامنه‌دار پذیرای سینماگران شد. بعد از بازگشایی این نهاد صنفی، حجت الله ایوبی در جمع سینماگران گفت که مبنای برگزاری مجمع عمومی آینده خانه سینما اساسنامه فعلی این نهاد است و از لزوم وجود تنها یک خانه سینما صحبت کرد. درباره اتفاقات امروز خانه سینما، بابک غفوری آذر با علیرضا داوودنژاد، کارگردان شناخته شده که از جمله سینماگران حاضر در خانه سینما بوده، صحبت کرده و نخست از او درباره اظهارات روز پنجشنبه رئیس سازمان سینمایی پرسیده. علیرضا داوودنژاد در تهران:
صحبتایی که امروز قبل از جلسه مطبوعاتی ما از آقای ایوبی شنیدیم خیلی حرفای امیدوارکننده بود و واقعا میشد متوجه شد که ایشون برای هنرمند، هنر، سینما احترام و ارزش قائله و روی فعالیت صنفی حساب کرده، روی همکاری اصناف برای حل مشکلات سینما حساب باز کرده. اینا چیزای مثبتی بود که امروز من شاهد بودم و هر حال دیگه فقط بیم نیست، امید هم هست.
و بر این اساس خب میشه پیش بینی کرد که دولت دیگه دخالتی در امور خانه سینما نمیکنه؟
به هر حال تاش کلید خانه سینما دست دولت هر وقت بخواد ببند هر وقت بخواد باز میکنه، اما همه قصدی مدیریتی بیاد این در بسته رو باز میکنه و اظهار علاقه میکنه به همکاری با سونو و واقعا احترام میذاره به هنرمندا، هر حال یه فضای جدیدیه که روزنه از امید و به هر حال نور رو باز میکنه و اگر این گرایش هایی که اصولا مخالف با این هستن که در ایران تولید کالای فرهنگی صورت بگیره اذیت نکنن و فشار نیارن و کارشکنی نکنن، میشه امیدوار بود که این سنگ های سر راه تولید تو سینما ایران برداشته بشه.
فکر میکنید تصمیم آقای ایوبی در برگزاری مجمع عمومی زیر نظر هیئت مدیره فعلی خانه سینما با موافقت سینماگران مخالف که در نهادی مثل خانه سینمای معروف به شماره 2 هستن قرار بگیره؟
ولی نمیدونم، اینو نمیدونم، ولی فکر میکنم اگر که اصولاً خانه سینما این مجال پیدا بکنه که به حل معضلاتی که اصناف دارن بپردازه، این خود به خود زمینه کنار هم اومدن رو فراهم میکنه. یعنی کافیه همین الان عزم جدی مدیریت دولتی و صنفی برای مبارزه با قاچاق، مبارزه با تکثیر غیر مجاز، سرقت، نمایش‌های غیرقانونی فیلم ایرانی اعلام بشه و یه حرکت جدی صورت بگیره. من مطمئنم همین در قدم اول همه نیروها با هر گرایشی از فرض تلقی و تفکری مشارکت میکنن و خود این مشارکت زمینه‌های رفع اختلاف رو به تدریج فراهم میکنه. یعنی رفتن به سراغ انجام کارهای عامل منفعه و حل کردن معضلات واقعی صنفی در زمینه سرمایه گذاری، تولید، توزیع، نمایش، ممیزی، مناسبات سینما با نهادهای پیرامونی، بریم به سمت حل معضلاتی که این نوع مشکلات ایجاد کردن، خود به خود زمینه های به اصطلاح وفاق شکل میگیره.
با آغاز به کار دوباره خانه سینما قاعدتا باید شاهد مشارکت سینماگران در مسائل مهمی مانند عضویت در شوراهای پروانه نمایش و ساخت باشیم بنابر قانونی که پیش از این بود. فکر میکنید که در دولت فعلی باز هم خانه سینما مشارکتی در همین امور مهم تصمیم گیری خواهد داشت؟
عنوان مشارکت اصناف در سیاست گذاری ها و امور اجرایی همه این چیزا جا میگیره دیگه. وقتی قراره که مشارکت صنفی وجود داشته باشه، یعنی هم در سیاست گذاری ها هست هم در تصدی امور هست، چون دولت باید علاقمند وزاران اظهار میکنن که مایل هم تصدیگری رو به بخش خصوصی واگذار کنن. خب تو سینما این معناش اینه که این مشارکت توی تمام مراحل سرمایه گذاری، تولید، توزیع، نمایش، اینا ولابد حتما ممیزی به بعدش هم حل معضلات پیرامونی اینا باید وجود داشته باشه دیگه. یکیش هم میشه شورای صدور پروانه ساخت.
گفتگوی بابک غفوری آذر با علیرضا داوودنژاد، کارگردان شناخته شده ایرانی، پایان دهنده این بخش خبری بود. فراموش نکنید که میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با این شماره با ما در میون بذارید. 2-0-2-0-2-21-12-21-12. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.